وطنم ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
آدم روی این صندلی نشستن با تفکرهای متفاوت. نقطه مشترک بینشون زیاد بوده. ضد نظام بودن، حکومت رو قبول نداشتن، مخالف رهبری و تفکر رهبری بودن. دست آخر به یک جایی رسیده بودن که مسیر رو تغییر داده بودن. خیلی هاشون هنوز هم دچار شک و تردید بودن. اما به زرس قاطع میگم که مهمان امشب من نگاهش با همه مهمونهای متفاوت بوده. از اونایی بوده که سکوت میکرده، نه به خاطر بی‌اعتقادیش، از ترسش. از اینجا بعدش رو اجازه بدید از زبان خودشون بشنویم. خانم آقایان سلام، خوش اومدید.
دوست دارم با اون جامعه‌ای که توش بودم هم رنگ بشم. تو هر برهه‌ای که یک مسئله سیاسی که یک طرفش بالاخره نظرات مردم و رأی مردم توش دخیل بود، من سعی میکردم سکوت کنم. الان که یادش میفتم، اجازه بدید من اشاره بکنم به حادثه 401، چون انگار که من از خواب بیدار شدم. همش میگفتم قبطه میخوردم، میگفتم خوش به حال آرمان علیوردی، این چه شجاعتی داشته که به جسمش این چاقو میخورده و روی اعتقاداتش وای ایستاده. و معتقدم اون چاقویی که میخورده مردم نبودن، هم صادقی. یکی از این سوالا اینه که چرا رهبر هیچ مداخله‌ای نمی‌کنه؟ باز فکر می‌کنم مردم ما به صورت جمعی نمی‌تونن اعتراض خودشون رو بیان بکنن به خاطر سوء استفاده‌هایی که باز این کشورهای غربی میان مطرح می‌کنن.
بانو سید یاسمین علویان، شهر تهران، متولد سال 1363، تحصیلاتشون کارشناسی ارشد حقوق هستن و مشاور حقوق سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های مختلف. من تا اونجا که تونستم مقدمه رو برای حضور و معرفی مهمان عزیزم که راوی امشب خط قرمز هستن تقدیمتون کردم. اجازه بدید از اینجا به بعدش رو از زبان خودشون بشنویم. بانو جان خیلی خوش اومدیم.
از دوران کودکی مگه بخوام شروع بکنم؟
بچه چند خانواده این؟
فرزند اول خانواده.
فرزند اول، بله.
من متولد آبان 63 هستم. دوران کودکی توی محله اکباتان زندگی میکردیم. من چون توی اکباتان بودم یه مقدار تفاوت داشت فرهنگ اون جامعه تو اون بره دهه 70. و من ناخواست چون یه دختر بچه بودم دوست داشتم که در حقیقت دایره اجتماعی دوستای خودم رو داشته باشم. بعد می‌دیدم که خب من توی خانواده مذهبی هستم، یه مقدار تفکراتم با اینا فرق داره، مثلا نوع پوشش خانواده‌ام فرق داره، خودم فرق دارم. همش توی این کش و قوس بودم که کسی، آره کسی، هی خودم رو نزدیک کنم که کسی فکر نکنه من مثلا عقب افتادم، آره کسی به هم انگ نزنه. دوست دارم با اون جامعه که توش بودم هم رنگ بشم. بعد رفت جلوتر، بالاخره منش اون موقع بچه بودم، رفت جلوتر، نوجوان شدم. هر بار که یه اتفاق سیاسی می افتاد، عقیدتی می افتاد راجع به کشورمون، من اصلا سعی می کردم چون یه زمینه کودکی اونجوری داشتم، اصلا سعی می کردم فکر نکنم. من یه انگار قدرت تفکر رو از خودم گرفته بودم که باز مبادا، یعنی مثل یه فوبیا می شه دیگه، که باز مبادا من جهت فکری جوری باشه که باز به من انگ خرافی بودن و متحجر بودن و تندرو بودن بزنم.
با خودت چی چالش داشتی؟ مبارزه میکردی در درمه
خودت؟ چالش داشتم، حتی که اوقات شک میکردم، میگفتم خب شاید مثلا خانواده من دارن اشتباه میکنه، شاید تفکری الزاما من چون توی خانواده مذهبی به دنیا اومدم نباید نسبت به خاطر حالا اون عواطفم نسبت به خانوادم گرایشات فکریم هم حتما کپی اونا باشه. من با خودم فکر بکنم شاید اون گرایش مخالف من داره درست میگه. بعد تا اینکه شد سال 401، بازم من میگم خیلی فعال نبودم، همش از ترس اینکه یه موقع به هم انگایی که میشنیدم
قضاوت نشه.
آره قضاوت نشه، تو اگه مثلا جهت فکر اینجوریه حتما یه منافع مالی یا مادی داری.
گفتی اونجا یه جا تو صحبتات داشتی راجع به اتفاقات عقیدتی سیاسی یا اون چی که اتفاق میفته تو کشور بهش اشاره میکردی؟
آره میگم تو هر برهه‌ای که یک مسئله سیاسی که یک طرفش بالاخره نظرات مردم و رأی مردم توش دخیل بود، من سعی میکردم سکوت کنم، یا اینکه اگر در واقع اصلا فکر نکنم، اگر یا فکری که کردم رو بیان نکنم، یا اینکه کلا اصلا فکر نکنم، کلا صورت مسئله رو پاک بکنم. انقدر یعنی ترس زیاد بوده که قدرت تفکر رو به واقع از آدم میگرفته. تا اینکه سال 401
تعلم شد تو مقطع دوستاتو تایید کنی؟
بله میشد.
از ترس بود یا نه واقعا تاییدش
بود؟ بیشتر حتی سعی میکردم سکوت کنم، ولی خب همین سکوت منم باعث میشد کنم فکر کنم من موافقم باشون دیگه. الان که یادش میفتم اجازه بدی من اشاره بکنم به حادثه 401، چون انگار که من از خواب بیدار شدم وقتی شهید آرمان علیوردی و شنیدم که اونجوری با اون ضربات چاقور و اونجوری به جسمش وارد شد و بالاخره همش با مادرش، همش حس مشترک با مادرش داشتم، چون اون موقع 401 من خودم دوتا بچه داشتم دیگه، هی یاد ایشون و حالا سایر مادرهای شهدا که می افتادم احساس میکنم، احساس یادم می افتاد که این چاقوها تو دوران بچگی داشت به روح من می خورد،
عزیزم.
این تهمت ها و من کتمان میکردم، گفتم کاش که همش میگفتم قبطه میخوردم، گفتم خوش به حال آرمان علیوردی، این چه شجاعتی داشته که به جسمش این چاقوها میخورده و روی اعتقاداتش وای میستاده. و معتقدم اون چاقوهایی که میخورده مردم نبودن، هم صادقی مردم نمیتونن یه بسیجی که قبولش ندارن، زاویه فکریشون باش تفاوت داره، نمیتونن چاقو بزنن، همچین مردم ما اینجوری نیستن.
اختشاشات که شروع شد در سال 1401 شما کجا بودین؟ تو چه شرطی بودین؟
401
مخالف بودین، موافق بودین؟
شبکه‌های مجازی، حالا مشخصا حالا اینستاگرام و اینا فیلتر شد. خب خیلی ها رفتن بالاخره هر طور شده باز خوشنو به فضای مجازی برسونن که از اخبار فضای مجازی عقب نمونن. حقیقتا من تو اون برهه بعد این کارو نکردم، حالا بعدش شاید از فیلتر شکن و اینا استفاده کردم، ولی تو اون برهه یه احساسی میکردم که مثلا انگار دوباره یه متولد شدم، انگار که بعد چند سال یه فرصتی مجالی پیدا کردم که فکر کنم، یه فرصتی برام پیش اومده که این کتابای خاک خورده تو کتابخونه رو ورق بزنم.
یه موقع که میخوندی مطالعه میکردی به عنوان موافق میخوندی یا به عنوان مخالف یا محقق؟
به عنوان که میخوام تحقیق کنم، به عنوان یه علم.
از که یاسمین خودش رو پیدا کرد و فهمید که آقا قصه زندگیش اینه و باید برای خودش خط داشته باشه بدون دخل و تصرف دیدگاه خانواده، از شاخه مذهبی من اصلا کاری و سیاسی ندارم و بدون قضاوت های افراد جامعه دوستاش، حلقه های بیرونی بیرونی.
از اونجایی که توی سال 401 من مورد سوال هایی قرار گرفتم که هر چی که جواب میدادم، پاسخ میدادم بسته به اون تفکرات و مطالعه خودم، با یه پاسخهایی مواجه می شدم که باز در کنار منطق من اون پاسخها معنا پیدا نمی کرد. مثلا خب الان هم ما توی نبرد اقتصادی هستیم، توی جنگ اقتصادی هستیم. بله. یکی از این سوالا اینه که چرا رهبر هیچ مداخله‌ای نمی‌کنه، چرا وارد عمل نمیشه، نقش رهبر چیه؟ خب نقش رهبر، وظایف رهبر تو قانون اساسی تعریف شده. اگه رهبر بیاد تو امور اجرایی کشور، تو امور قضایی کشور مستقیما دخالت بکنه، دیگه دموکراسی معنی نمیده به اون معنا. دیگه اینکه مردم برای خودشون تصمیم بگیرن به اون معنا رقم نمیخوره. من فکر میکنم فکر میکنم مردم ما به صورت جمعی نمیتونن اعتراض خودشون رو بیان بکنن به خاطر سوء استفاده هایی که باز این کشورهای غربی میان مطرح میکنن.
یا میتونم این رو بگم، تایید میکنی حرف من رو که گاهی اوقات سکوت کردن خودش در واقع ظلمیه در حق حقیقت هایی که وجود داره؟ خصوصا بعضی ها هستن که میگه خب من که را مشخصه، مذهبم رو دارم، اعتقادم رو دارم، اون دموکراسی که بهش اشاره کردی یا اینکه میدونی که وظیفه اجرایی رهبر چیه، دیگه مردم هم اینجور فکر میکنن دیگه، حالا من چیکار مردم دارم، دیگه سکوت کنم. من زد میکنی جایزه یا باید آگاه سازی بشه؟ چون شما یه خانم تحصیل کرده هستی.
ببینیم، نه دیگه، سکوت جایز نیست. اگه ما چیه مثلا 8 سال جنگ تحمیلی شهدا میرفتن از جسمشون، از خانوادهشون، از حیاتشون عبور میکردن برای اینکه از میهنشون، از خاکشون دفاع بکنن، الانم من باید از روحم، از قلبم، از اینها عبور کنم، از قلمم، از سکوت ناشی از ترسم عبور بکنم و این تهمت ها، از اینها من باید عبور کنم، این تیرا بیاد بهم بخوره که جای جلاد و شهید عوض نشه. این چیزی هستش که من بهش رسیدم.
چه تعبیر قشنگی. داشتی کسایی که مثلا دور برد از ترسشون سکوت کنن؟
بله، خیلی من مشابه در واقع خودم،
چون کسی که سکوت نمی کنه و حکاکه خیلی صداش بلندتره. آره،
صداش بلندتره چون که این اطمینانو داره که من با اون مقابله به مثل نمی کنم، من با اون پیش نمیرم. ولی من از یه جایی به بعد سکوت میکنم چون که دیگه وقتی اون حد تاکی میکنه من نمیتونم با اون پیش برم.
به نظر من سکوت جایز نیست تا اونجا که میتونیم. شما حرف خیلی قشنگی زدیم، میگی در دوران نوجوانیتون، حتی کودکیتون، از اون چاقوهایی که آرمان علیوردی خورد به روح شما خورده، اون حالا به جسمش خورده. زخم جسم میگن زودتر خوب میشه و اون هم حالا به یک درجه بسیار بلند و بالای شهادت رسیده و جاش یک جای امنیه و به زندگی ابدیش رفته. اما شما حالا حالا ها اون زخم هایی که به روحت خورده همراهته. خط قرمز شما خانم یاسمین؟
خط قرمز من ایران و هر آنچه که به اقتدار، پیشرفت و تمامیت ارضی ایران کمک میکنه تو این برهه، رهبر انقلاب، نیروی نظامیمون که خب و مردممون.
جنگ کجا بود خانم یاسمین؟
جنگ من دوست داشتم که تمام 12 روز رو تو تهران باشم، ولی خب بستگانمون نگرانمون بودن، زنگ میزدن میگفتن که شما چه، ولی خب خودم دوست داشتم که باشم، حضور داشته باشم به شهرم باشم. بعد احساس این که جانم در خطر رو نمی کردم.
دیدار رهبری که تا الان نرفتین؟
توی خاطرم هست، خیلی که بچه بودم که از یه نقطه دوری، یه مکان خیلی یعنی از لحاظ فاصله ای نامناسبی داشتم ایشون رو زیارت میکردم که میگم چون بچه بودم اصلا خیلی
مثل یه خوابه برسه.
آره مثل یه خوابه. شاید ما همیشه به شهدا قبطه میخوریم، میگیم خوش به سعادتشون اینا، چه درجاتی دارن، بالاخره همه که قراره از این دنیا بریم، چقدر خوبه که اون جسم بیجانمون تاثیرگذار باشه برای مردممون. همیشه قبطه میخورم. ولی یه چیز دیگه، چون خب رهبرمون خیلی ارادت دارم به خانواده شهدا، یه چیزی که ذهن منو درگیر کرده، نمیتونم باش کنار بیام، اینه که من هیچ وقت نمیتونم به مادر شهدا قبطه بخورم، چون اینا به نظر من یه انسانهای نظر کرده ای هستن که من هیچ وقت نمیتونم حتی یه دقیقه توان اینو ندارم که قبطه بخورم بگم خوش به سعادتتون که شما فرزندتون و جگرگوشتون رو دادین در راه وطنتون. چون میدین خام صادقی، یه مادر وقتی مثلا بچهش مریض میشه، یا یعنی اینکه مثلا خودش مریض میشه، وقتی بچهش مریض میشه بیشتر اون رنج بیماری رو حس میکنه تا مثلا خودش تب داره یا درد جسمی داره. همیشه این برام سوال بوده که چرا نمیتونم به مادر شهدا قبطه بخورم، چرا این لیاقت رو ندارم.
اولین بار اتاله همچی جمعه نشده بود.
چون یه بار توی مراسمی مادر شهید آرمانم دیدم، دوست داشتم بهشون ارادت عرض ارادتی بکنم و بالاخره دوست دارم خانواده شهدا رو، مادر بزرگ خودم خب مادر شهید هستم، ولی گفتم شاید مثلا نتونم احساسات خودم کنترل بکنم، یه موقع باعث ناراحتیشون بشم. همیشه این برای من خیلی قابل احترام هستن خانواده شهدا و بالاخص پدر مادر شهدا.
من تو سفر سوریه توی ساختمانی که مستقر بودیم، از مقابلش یک راهروی دالونی بود که این در باز میشد، این راهروی پیچ و تابی داشت، وارد حرم زینبیه میشد. روی این دیوار نقاشی مدافعین حرم بود که به شهادت رسیده بودن و این نقاشی ها رو کشیده بودن. من هر شب بعد از ضبط برنامه این مسیر رو میرفتم تا برسم به حرم حضرت زینب. نگاه این تصاویر میکردم، نگاه این عکس ها میکردم، در یک سکوتی بود، ویدیو هم گرفتم، در یک سکوتی بود اون راه رو و اون عکس ها. یه وقتی میشد به خودم میامدم میدم که مثلا یک ساعتی وایستادم و با عمیق با فکر دارم به این عکس ها نگاه میکنم که اینا رفتن شهید شدن، به بدترین شکل ماجرا شهید شدن، سرشون بریده شده و تو شرایط خیلی سخت به خاطر کشورشون به شهادت رسیدن. بعد که میام تو اجتماع، دلم نمیخواد خانم یاسمین، دلم نمیخواد خیلی چیزا رو بشنوم، دلم نمیخواد خیلی از قضاوت ها رو حتی گوش کنم، چون احساس میکنم که درک رسیدن به این جایگاه کار هر کسی نیست، دیدن این تصاویر قسمت هر کسی نمیشه. اینجاست که من نمیدونم چرا قدرتی رو ندارم حرفی بزنم و سکوت میکنم و فقط یک جمله میگم، میگم ای کاش این قسمت همه بشه که خداوند این نیرو رو در شما هم ایجاد کنه و حسش کنین، درکش کنین که یه نفر چی میشه که از جونش میگذره و بیرون از مرزها، بیرون از کشورش میره. این اتفاقاتی که افتاد خیلی ها متوجه شدن که چرا جنگ توی سوریه اتفاق میافتاد، توی لبنان، توی یمن. یک سیاستی بود که دلشون نمیخواست وارد کشور بشه. من اعتقاد این 12 روز جنگ رو خیلی دوست داشتم، سکوتش رو، آرامشش رو، که مردم به یک اتحادی رسیده بودن، همه وطن براشون مهم بود، خاک براشون مهم بود. تو این 12 روز این ثابت شد که برای من و امثال من و شما و خیلی ها ارزشمنده. من خیلی ممنونتونم که اومدید.
خواهش می‌کنم.
خیلی شیرین صحبت کردین، به دلم نشست، یادم میمونه حضور شما. بله، ما در خدمت روایت خانم سید یاسمین علویان بودیم که تهران زندگی میکنن، متولد سال 1363 هستن، کارشناسی ارشد حقوق خوندن و مشاور حقوق سازمان ها و نهادها و ارگان ها جای مختلف هستن. قول دادن که تا مرحله دکتری انشالله پیش خواهند رفت. دو فرزند دارن و همراه همسرشون اینجا مهمان ما بودن و روایت دیگری را به ثبت رسوندن. خانم آقایان شب بخیر.
www.radiogoftegu.ir سر زدید، شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش ها و تحلیل های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه های شبکه، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال بفرمایید. شما شنونده رادیو گفتگو هستید، صدای اندیشه ها.
رمز تو، ای مه جان فضای من. جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من. با ستم و جفا خوشم، گرچه درون آتشم. چون که تو سایه افکنی بر سرم، ای همای من. سیر نمی شوم ز تو، ای مه جان فضای من. جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من. در شکنید کوزه را، پاره کنید مشک را. جانب بر می روم، پاک کنید راه من. سیر نمی شوم ز تو، ای مه جان فضای من. جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من. از این زمین بابا چرزن چاس ما، هم نفس این زمین بابا چرزن چاس ما. ذره به ذره رفتن
ایران.
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی.
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است. جهان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جهان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، FM ردیف 103.5 مگاهرتز.